بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. مسالتون و الاصل فی الفاعله، باشه خدمتتون آخر ساعت، و الاصل فی الفاعله تقدمه علی المفعوله. چند جلسه هم از دوستان عبارت نمیخونن، حالا امروز فرصت کمه، من ادامه میدم. انشاءالله یادمون خاطرمون باشه که بحث عبارت خوانی رو داشته باشیم. مطلب دیگری که مرحوم شیخ بهاء در ذیل بحث فاعل مطرح میفرمایند، بحث تقدیم و تأخیر فاعل است. بحث تقدیم و تأخیر فاعل در دو جایگاه قابل ارائه است، قابل طرح، که من قبل از ورود به توضیح این نکته در مطلب اول باز بیان اصل بکنیم، این اصول و قواعدی که خب اهمیت ویژه در مباحث ادبی طبیعتاً دارند و عمده اصولی که در این گونه مباحث مطرح میشه اصولی است که جایگاه استعمال نقشه‌های مختلف رو در جمله و کلام برای ما روشن میکنه. پس مطلب اول بیان یک اصل و قاعده. اصل در فاعل تقدم فاعل است بر مفعول و تقدم مفعول بر فاعل خلاف اصل است. این اصل رو آقایون بعضن به بیان دیگری هم مطرح میکنند و اون این که اصل در فاعل اتصال فاعل است به فعل و انفصال از فعل خلاف اصله. در مقابل اصل در مفعول بله انفصال از فعل است، انفصال از عامل است، چون فاعل میاد فاصل میشه دیگه. علت این اصلی هم که مطرح شد این است که فعل احتیاج شدیدی به فاعل داره، به گونه ای که هیچگاه فعل بدون فاعل محقق نمیشود. و اصطلاحاً آقایون میگن شدت اتصال فاعل به فعل اونچنان است که فاعل کل جزء من الفعل است، یا بگید فعل و فاعل کل جزء من الکلمت الواحده است. فعل و فاعل گویا اجزاء یک کلمه واحدند. اما در مقابل مفعول این حالت رو نداره، مفعول فضله در کلامه، تحقق اصل معنای کلام، اون صحت سکوتی که قبلا عرض می کردیم وابسته مفعول نیست، ولذا فاصله گرفتن از فعل که فاعل بیاید و فاصل بشود برای مفعول اصل قرار گرفته. نکته دیگری که در ذیل همین مطلب اول باید اشاره بکنیم این که این اصل اصل رجحانی است. جوازی هم که بعضی از آقایان و ادبا و محشین تعبیر کرده اند، مراد از جواز رجحانه، جواز علت تساوی نیست. بلد باشن دوستان هیچگاه معنا نداره که یک اصل بله جواز علت تساوی باشه، چون اگر علت تساوی است که معنا نداره، یک طرف شو بگیریم میگه مطابق با اصل، طرف دیگر مخالف با اصل. اصل اصل رجحانی است در اینجا، گاهی اصل وجوبیه، گاهی اصل رجحانی است، گاهی اصل معانی دیگر داره. اینجا اصل معنای رجحانه، یعنی اگر دلیلی بر وجود یا بر امتناع نباشد رعایت اصل راجعه، هرچند میتوانیم خلاف اصل هم انجام بدهیم. پس اگر دلیلی بر وجوب نداشته باشیم، دلیلی بر امتناع نداشته باشیم که اینها رو عرض خواهیم کرد، رعایت اصل میشه چی؟ میشه راجعه. در مثل ضرب زیدون امرن، خب اصل اینه که فاعل مقدم باشه، متصل به فعل باشد، هیچ نکته ای هم نداره، نه بر وجوب نه بر امتناع. آیا میتوانیم بگیم ضرب امرن زیدون؟ بله میتوانیم، اما بهتر از چی بگیم؟ بگیم ضرب زیدون امرن. این از مطلب اول. مطلب دوم، بحث تقدیم در فاعل در دو جایگاه قابل تر هست. یکی این که ما بیاییم بحث بکنیم تقدیم فاعل را بر بله عامل، آیا فاعل میتواند بر عامل مقدم بشه یا نمیتوانه، این یه بحثه. یه جایی ممکنه مثلا جواز تقدیم، یه جایی وجوب تقدیم، یه جایی امتناع تقدیم. در مقام تصور، حالا مواردش رو انسان باید در نظر بگیره. در فاعل نظر معروف اینه که، یعنی نظر بصری ها، مطلقا ممتنع است که فاعل بر عامل مقدم بشه. در مثل قام زیدان، اگر بگیم زیدان قام، دیگه زید فاعل نیست، ولو بصری ولو کوفیین قبول دارند. اما در مفعول ما جواز تقدیم داریم، وجوب تقدیم داریم، امتناع تقدیم داریم. ایشان وارد بحث تقدیم فاعل بر عامل نشدند، وارد بحث تقدیم فاعل بر عامل ما هم نمیشیم. البته میشه، حالا من موارد بحث دوم رو که عرض کنم ذهنیت پیدا میکنن دوستانی، اشاره به بعض مواردش بکنیم چون شباهت هایی تو بعضی از موارد داره. بحث دوم، تقدیم فاعل بر مفعول، تقدیم فاعل بر مفعول. این بحث رو که در کتاب هم ارائه شده است ما میخوایم محضر دوستان عرض بکنیم. تقدیم فاعل بر مفعول دارای سه حکم است: یک، وجوب تقدیم فاعل بر مفعول، دو، امتناع تقدیم فاعل بر مفعول. که اینا رو هر کدوم به یک بیان دیگر میتونید بگید. امتناع تقدیم فاعل بر مفعول یعنی چه؟ یعنی وجوب تقدیم مفعول بر فاعل، درسته؟ سه، جواز تقدیم فاعل بر مفعول. این از مطلب دوم. مطلب سوم، قبل از اینکه وارد بشیم در مطلب بعدی یعنی مطلب چهارم، این احکام رو توضیح بدیم. بگیم هر کدام کجاست، وجوب تقدیم فاعل کجاست، وجوب تقدیم مفعول کجاست، جواز کجاست. قبل از اون در یک عنوان مستقل اقسام قرائن رو من برای دوستان توضیح بدم، چون این لابلای مطالب محضر شما عرض بکنم که به درد میخوره، یعنی به بعضی از نکاتی که در طرح بس ورود به بس نیاز داریم به این نکات اشاره بکنم. پس مطلب سوم، ذیل مطلب سوم، نکته اول، اقسام قرائن. قرائنی که ما بتوانیم فاعل رو از مفعول تشخیص بدیم. اینا اقسامی دارن، اقسام قرائن تشخیص فاعل از مفعول. به طور کلی ما سه دسته قرینه داریم که به کمک این قرائن می توانیم تشخیص بدیم چه کلمه ای فاعل است، چه اسمی فاعل است، چه اسمی مفعول. قرینه اول قرینه لفظیه. خب دوستان کمک کنن، قرینه لفظیه مثل چه قرینه ای؟ بله؟ مثل اعراب. احسنت. ظهور اعراب، وقتی که میگید نصر زیدون امرن، ظهور اعراب، رفع در زید، نصب در امر، نشانگر اینه که زید فاعل، امر مفعول. ظهور اعراب خودش قرینه است. دیگه از قرائن دوستان بفرمایید. بله؟ بله؟ اوکی، قرائن لفظی رو فعلا داریم عرض میکنیم. موارد قرائن لفظی، یکی شد اعراب. محضر شما عرض کنم، یکیش همون چیزی که دیروز خوندید، از احکام ادبی میتونیم استفاده کنیم. یکی از احکام ادبی همین اعراب بود. یکی از احکام دیگه چیه؟ آفرین، تأنیث. یعنی اسناد الفعل من حیث تذکیر و تأنیث، از جهت مذکر و مؤنث اومدن. اگر مثلا یک کسی به شما چی گفت؟ گفت اکرمت یحیا سعدا، اکرمت یحیا سعدا. یحیا مذکره، سعدا چیه؟ مؤنث دیگه. یحیا نام مرده، سعدا نام زنه. اکرمت یحیا کبرا مثلا، الان با کبرا دوستان بیشتر آشنا، با لفظ کبرا مثلا. خب اینجا اکرمت فعل مؤنث آمده، پس مسلمن فاعل ما چیه؟ کبراست. یحیی نمیتونه فاعل باشه، چون هیچ راه ما نداریم فاعل مذکر باشد، عامل چی بیاد؟ بفرمایید مؤنث بیاد، عامل مؤنث بیاد. یا مثال های مشابه دوستان میتوانند مطرح کنند. اگر کسی بگوید اکرمه کبرا موسا، اکرمه مذکر بیاره، تو مذکر آوردن قابل تشخیصه. اکرمه کبرا موسا، معلوم میشه فاعل کیه؟ موسا، با اینکه دوم قرار گرفته، با اینکه دوم قرار گرفته. از جمله قرائن عود ضمیر است. عود ضمیر، بله دیگه، لفظی است دیگه. این عود ضمیر طلب دوستان، من در نکته دوم که یک بحثی است اونجا توضیح خواهم داد، چون توضیح مفصل میخواد، به این راحتی نمیتونیم تشخیص بدیم. مثلا اگر کسی به شما گفت اکرمه فتاه و موسا، فاعل چیه؟ اکرمه فتاه و موسا، بله؟ فاعل فتاس یا موساست؟ چرا؟ فتا مؤنث نیست، ها؟ یعنی اکرام کرد جوان موسا موسا را، یا موسا جوان موسا را؟ بله؟ من فتا مثال زدم به خاطر اینکه اعراب ظهور پیدا نکنه. دقت میکنین؟ اعراب ظهور پیدا نکنه، الان میتونیستیم به غلام مثال بزنیم. حالا من اینجوری مثال بدنم روشن‌تر بشه، بگیم اکرم غلام مهو موسا، یا بگیم اکرم غلام مهو موسا، اینجوری هم مثلا میشه گفت. غلام رو بعد فاعل بیاریم و مفعول بیاریم. جواب دادن در اینجا فنی نیست، وقتی عرضم کردیم این بحث داره، نیاز به توضیح داره، این جواب دادن رمی الالغیبه، همینطوری در تاریکی تیری انداختن. خب این طلب دوستان، من قرائن رو تمام کنم، این وسط بخوایم خیلی معطل بشیم مناسب نیست. قرینه اول قرینه لفظیه. قرائن مختلف دوستان میتوانن، حالا با توجه قرائن لفظی، از احکام لفظی، احکام ادبی استفاده کنیم. مثال هایی زنیم. قرینه معنویه، گاهی میگن قرینه عقلیه. کسی گفت اتعبت اتعبت نعما الحما نعما الحما. فاعل چیه؟ مفعول چیه؟ بله؟ نعما هما رو من ترجمه کنم دیگه، درسته؟ نعما نام شخصه، هما یعنی تب، اتعبت هم یعنی خسته کرد. تب نعما رو خسته کرد یا نعما تب رو خسته کرد؟ بله؟ تب نعما رو خسته کرد دیگه، معنا نداره بگیم نعما تب رو خسته کرد دیگه، معنا نداره، مگر از باب مجاز، باب مبالغه و مجاز. اینها رو یه وقت تو ذهنشون نیارن دوستان، میگن اینقدر این مقاومت به خرج داد که در مقام استعاره تو مباحث بلاغی میان، در مقام استعاره گفته بشود که مثلا این تب رو خسته کرده این شخص، این شخص تب رو خسته کرد. اون محل بحث ما نیست، ما نحو میخونیم، بلاغت که نمیخونیم. یا مثلا شما محضر شما عرض کنم که بگید اکل، این نعما و هما هم که گفتم هر دوش مؤنث، یعنی از فعل نمیتونیم بفهمیم، هر دو مؤنث، از معنا فهمیدیم اون چیزی که خسته کننده است تبه، تب خسته میکند نعما را، معنا نداره نعما تب رو خسته بکنه. یا مثال دیگر اکل ال کمثرا موسا، کمثرا یعنی گلابی، گلابی موسا رو خورد، موسا گلابی رو خورد. بله، اکل الکمسرا موسا، موسا فاعل یا الکمسرا فاعل است؟ موسا فاعل دیگه. اینجا از جهت معنا ما میفهمیم، اینه قضیه معنوی داریم، معنا نداره کمسرا فاعل باشه، میگیم گلابی فاعل، محضر شما عرض کنم موسا را خورده است. سومین قرینه، قرینه مکانیه، نه قرینه لفظی داریم نه قرینه معنوی داریم، فقط قرینه مکانی داریم، یعنی جایگاه اصلی استعمال لفظ به ما میفهمانه کدام فاعل و کدام مفعوله. یک کسی بگوید نصر موسی عیسی، نصر موسی عیسی، حالا نصر موسی عیسی یا عیسی موسی، موسی عیسی رو یاری کرد یا عیسی موسی رو یاری کرد؟ بله، معلوم نیست، از جهت معنوی معلوم نیست، دلیل اعرابی هم نداریم. لذا تنها قرینه که داریم چیه؟ قرینه مکانی است، یعنی اونی که اول قرار گرفته، چون در جایگاه اصلی فاعل فاعله، اونی که در جایگاه دوم قرار گرفته، چون در جایگاه مفعول است باید مفعول باشه، چاره غیر از این بفرمایید نداریم. این از اقسام قرائن. نکته دوم که این نکته هم توضیحش نیاز است برای فهم مواردی که عرض خواهیم کرد، دوستان یه مقدار همکاری بیشتر ان شاءالله بتونیم این بحث رو تمام بکنیم. در نکته دوم ما میخواییم پیرامون ضمیر یک نکته رو به دوستان عرض کنیم. اولا دوستان میدانن ضمائر از مبهماتند، درسته؟ بعض از اسماء میدانید اسماء مبهمه هستند، مثل اسماء موصول محتاج به صله هستند تا ابهامشون برطرف بشه، اسم اشاره محتاج مشار الیه تا ابهامش، ضمائر از مبهمات هم. رافع ابهام، اون چیزی که میاد رفع ابهام میکنه در معنای کلی نامش چیه؟ اصطلاحاً بهش چی میگن؟ میگن مفسر. در یک معنای عام چیزی که میاد رفع ابهام میکند بهش میگن مفسر، از جهت معنای لغوی مثلا در نظر بگیریم. در ضمائر مفسر یعنی رافع ابهام، در ضمیر متکلم و مخاطب مفسر ما چیه؟ بله؟ بله؟ نفس حضور، حضور متکلم. وقتی من میگم انا، خب من هستم که دارم میگم انا، میگم انت، خطاب معناش اینه که مخاطب هست، نفس حضور رافع ابهامه. در ضمیر غائب مفسر اون چیزی است که اصطلاحاً ضمیر به او عود میکنه، در اصطلاح با مفسر ضمیر غائب رو چی میگیم؟ بله؟ میگیم مرجع. فارسی اگر میگن بگن مرجع اب نداره، اما در عربی چی باید بگید؟ بله مرجع. خب پس اولا ما چی شد؟ ضمیر غائب محتاج به مرجع است، چون از مبهمات، هر مبهمی محتاج مفسر است، مفسر در ضمیر غائب چیزیست به نام مرجع. ثانیاً بیان یک اصل، اصل در مرجع ضمیر آن است که بر ضمیر بفرمایید مقدم بشه. در خیلی از مفسرها ما این حالت رو نداریم، بسیاری از مفسرها مفسر بعد از فرمایید بعد از مفسر است، یعنی اون چیزی که میخواد تفسیر بکند بعد از تفسیر شد، مثلا موصول سلش بعدشه یا قبلشه؟ بعدشه دیگه، یعنی سله بعد از موصول است، مفسر بعد از مفسر است. بسیاری از مفسرها این حالت رو دارن، جمله تفسیری همین حالت رو داره. اما در خصوص ضمیر غائب که محتاج به مرجع است، اصل اینه که مرجع ماقبلش باشه، مفسر ضمیر باید ماقبل باشه. پس اصل، دقت کنید، اصل در مرجع ضمیر تقدم مرجع است، درسته؟ ثالثاً سوال، مراد از این تقدم چیه؟ در نگاه اول شد الان ذهن دوستان به این معنا منتقل شد که این که میگه مقدم باشد یعنی لفظش ماقبل باشه دیگه، درسته؟ جا زیدون و هو زاهق، زید ماقبل از ضمیره. اما این نیست فقط، مراد از این تقدم در مرجع چیه؟ برای روشن شدن پاسخ به این سوال ما باید یک مقدمه عرض کنیم. دوستانی که نمی نویسن من نمیدونم حالا بعد چجوری میخوان اینها رو جمع کنن، ما خیلی داریم شمرده با ترتیب منطقی عرض میکنیم، اما اگر اینها به همین ترتیب که عرض میکنیم نوشته نشه دچار مشکل میشن. ما تو بعضی از مباحث اینا رو فکر نکنن دوستان، حالا ما همینجوری داریم میگیم رد میشیم، خود چینش اینها گاهی ده ها بار کاغذ پاره شده و نوشته شده، حالا یه نکته اول گفته میشود، آخر گفته میشود، وسط گفته میشود. ببینید سیر بحث رو دقت کنن دوستان، ما در مطلب سوم اومدیم چیکار کنیم؟ قبل از اینکه وارد بشیم احکام ثلاثه رو برای شما توضیح بدیم، مواردش رو بگیم، گفتیم دو تا نکته بگیم، این دو تا نکته در فهم اونها موثره که لابلای اونها دیگه معطل نشیم، لابلای اون مباحث. نکته اول اقسام قرائن بود، عرض کردیم. نکته دوم بحثی پیرامون ضمیره. در ذیل این بحث ضمیر داریم با اولا ثانیا ثالثا رابعا چیکار می‌کنیم؟ بحث رو ارائه می‌دیم. گفتیم اولا مبهمات محتاج به تفسیرند، مفسرند. نتیجه گرفتیم که مفسر در ضمیر غائب چیزی به نام مرجع. بعد عرض کردیم اصل در مرجع ضمیر چیه؟ تقدمه. حالا در مرحله سوم چی می‌خوایم بگیم؟ می‌خوایم بگیم مراد از این تقدم چیه؟ یعنی چه باید مرجع ضمیر مقدم باشه؟ برای اینکه این سوال روشن بشود باز نیاز به یک مقدمه داریم. دقت کنن عزیزان، در زبان عربی مثل تمام زبانهای دیگر، به نظرم بعیده، حالا من آشنایی با همه زبانها ندارم، ولی بعیده زبانی باشه این حالت رو نداشته باشه، در زبان عرب کلماتی که در مقام محاوره، مفاهمه، به عبارت دیگر کلماتی که در جمله ها استعمال میشن، هر کلمه جایگاه مخصوص به خودش رو داره که اصطلاحا ما به این جایگاه چی میگیم؟ میگیم رتبه. اینا رو دقت کنن دوستان، گاهی ما در سویتی میگیم این رتبه، این لفظ اینجوریه، دوستان میگن رتبه یعنی چه؟ اونجا اول حل، اینجا جای معطلی، ولی در سویتی توی مواضع که اینجوری معطل نمیشه انسان، که اینا دیگه مقدماتی است که مطرح شده است رد میشه انسان. ما به این جایگاه میگیم رتبه. مثلا مثال بزنم برای دوستان، در زبان عربی اگر جمله شما جمله فعلیه باشد، اول فعل میاد، بعد فاعل میاد بعد مفعول میاد، درسته؟ چینش کلمات به این حالت معناش اینه که رتبه فعل در ابتدا است، رتبه فاعل بعد، رتبه مفعول بعده، بعدشه. مثلا اگر بخوایم بین فاعل و مفعول بسنجیم، رتبه فاعل مقدم است بر رتبه مفعول، رتبه مفعول مؤخر است از رتبه بله فاعل. تو زبان فارسی هم همینطوریه، فقط در زبان فارسی رو تو جمله مثلا فعلیه عکس دیگه، اول نهاد میاد بعد فعل میاد. تو عربی میگیم ضرب زید، در فارسی چی میگیم؟ میگیم زید زد، نمیگیم زد زید. اول فاعل میاد بعد چی میاد در زبان فارسی؟ بعد فعل میاد. هر زبانی کلمات و نقشه هایی رو که استعمال میکنه برای اونها جایگاه های مخصوص قاعده، اول مبتدا بعد خبر، اول فعل بعد فاعل بعد مفعول به بعد مفاعیل دیگر. حالا بین اون مفاعیل هم بعضا مطرح شده تقدیم و تأخرات آقایون قائلن، خصوصا در مثل بحث نائب فاعل و اینها. خب پس ما اگر توجه کنن دوستان، در بحث تقدیم و تأخر یک تقدیم و تأخر لفظی داریم. مثلا اگر من به شما گفتم ضرب زیدون امرن، زید لفظش بر امر مقدمه. اگر گفتم ضرب امرن زیدون، امرن لفظش چیه؟ بر زیدون که فاعل مقدمه. این تقدیم و تأخر لفظی است. اما یک تقدیم و تأخر رتبی هم داریم. من اگر به شما گفتم ضرب زیدون امرن، زید لفظش بر امر مقدمه، رتبهش هم مقدم است یا نیست؟ رتبهش هم مقدم. اما اگر به شما گفتم ضرب امرن زیدون، امر بر زید یعنی مفعول بر فاعل، لفظش مقدمه اما رتبهش مقدم است یا نیست؟ نیست. پس امرن لفظش مقدم است، رتبهش مقدم، یعنی تقدم لفظی داره، تقدم رتبی بفرمایید ندارد، تقدم رتبی نداره. خب با این مقدمه پاسخ به اون سوال رو عرض میکنیم. سوال چی بود؟ بله؟ مراد از تقدم چیه؟ عرض میکنیم تقدم یک کلمه بر کلمه دیگر بر سه قسم است. یا تقدم لفظاً و رتبتاً است، مثل ضرب زیدون امرن، زید نسبت به امر هم تقدم رتبی داره هم تقدم فرمایید لفظی داره. ضرب امرن زیدون، ضرب امرن زیدون، الان امر رو تمرکز پیدا کنید، امر تقدم لفظی بر زید داره، تقدم رتبی. تقدم رتبی باشد اما تقدم لفظی نباشه، مثل چی؟ ضرب امرن زیدون، اما رو چی تمرکز پیدا کنید؟ رو زید. زید تقدم لفظی بر امر نداره اما تقدم رتبی داره. خب در پاسخ به اون سوال اینجوری عرض میکنیم، خوب دقت کنن عزیزان، پاسخ به اون سوال اینه که عود ضمیر، این که میگیم ضمیر باید مقدم بشود، معناش اینه، معناش اینه که عود ضمیر به مرجعی که لفظاً و رتبتاً مؤخر باشد جایز نیست. معناش اینه عود ضمیر به مرجعی که لفظاً و رتبتاً مؤخر باشد جایز نیست. یعنی چه؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که مرجع ضمیر میتواند به سه گونه تقدم داشته باشد. تقدم مرجع ضمیر به یکی از این سه گونه ممکن است. مراد از تقدم چیه؟ مراد از تقدم اینه، تقدم یکی از این سه حالت رو داره، یا تقدم لفظاً و رتبتاً است، تقدم مرجع لفظاً و رتبتاً، یا تقدم مرجع محضر شما عرض میکنم که رتبتاً است فقط لا لفظاً، فقط رتبه مقدمه، یا تقدم لفظن فقط است، لفظن لا رتبتن. اینی که ما گفتیم مرجع زمیر باید مقدم باشه، هر کدوم از این ستا باشه خوبه، کفایت میکنه، هر کدوم باشد کفایت میکنه. اون چی که مهمه اینه که باید تأخر لفظی و رتبی، تأخر لفظی و رتبی نداشته باشه. حالا مثال بزنم برای دوستان. تقدم لفظن و رتبه دن که خب مثال الا ماشاءالله دوستان میتونن بزنن، مثلا مثل چی؟ مثلا میگید الکتاب و قرأتهو، کتاب مبتدا، قرأتهو خبر. این ضمیر مرجعش کتابه، کتاب هم تقدم لفظی داره که روشنه، هم تقدم چی داره؟ رتبی داره. چرا تقدم رتبی داره؟ چون جایگاه مبتدا، رتبه مبتدا بر رتبه خبر و اجزاء خبر مقدمه. این ضمیر از اجزاء خبره، پس رتبهش بر از مبتدا چیه؟ تأخیره. و الکتاب که مبتدا است رتبهش مقدمه در اون. روشن های حالی زاده یا نه؟ رتبهش مقدم. خب این مثال که روشنه، مثال های دیگر بزنید. زیدون قائمون به هوه زاهک، جا از زیدون به هوه زاهک، مرجعش مقدم. روشنه توضیح بدم، جا از زیدون و هوه زاهک، این هوه مرجعش زیده، زید تقدم لفظی داره، تقدم رتبی هم داره. چرا؟
فاعل.
بله؟ فاعل بر چی؟
فاعل
بر موضوع. یک بیان، بله این بیان، بیان خوبیست. چون نه هو وزای جمله چیه؟ اینجا جمله حالی است، درسته؟ جمله حالی است، یک نقشه. حال و اجزاء حال بر فاعل رتبهشون نسبت به فاعل اخیر، یعنی فاعل بر اونها مقدمه. یا اگر مثلا اینجوری گفتید زیدون قائمون و هو کاتبون، حالا فرض میکنم، حتی اینجا میشه همچنین فرضی کرد، فرض کنم جمله رو حالیه نگیریم، جمله رو معطوف به جمله اول بگیریم. اگر جمله رو معطوف به جمله اول بگیریم، باز رتبه زید مقدم است. چرا؟ آره؟ جمله معطوف، معطوف و اجزاء معطوف بر، مصاحبه میکنم، معطوفون علیه و اجزاء معطوفون علیه، رتبه شون از معطوف نسبت معطوف مقدمه. حالا اینا کم کم چون ادبیات میخونید دیگه، یکی از کارهایی که ادبیات میکنه تو تعریف علم نحو خوندید، کیفیت ترکیب بعضی با بعد دیگه رو بیان میکنه دیگه، که یکی از نشانه‌هاش همین مباحثه. خب تقدم ضمیر رتبتن فقط، تقدم ضمیر رتبتن فقط. ببینید من یه مثال بزنم. ضرب غلامه زیدون، ضرب غلامه زیدون، این ضمیر مرجعش چیه؟ زید. ضمیر مرجعش زید، درسته؟ زید لفظش بر ضمیر مقدمه یا نه؟ نه، تقدم لفظی نداره. اما رتبهش مقدمه است یا نیست؟ بله، رتبه، چون رتبه فاعل بر مفعول و اجزاء مفعول مقدمه، پس این تقدم رتبی داره، خوبه، کفایت میکنه، تقدم رتبی داره. همینجا من تو پرانتز چیز بگم ذهن دوستان تیز بشه. ببینید تو همین مثال ما میتونیم بگیم زرده، محضر شما عرض میکنم که غلام مهو زیدن، بله نمیتونیم، چون ضمیر عود میکنه به متأخره لفظی و رتبی، از اون میشه از مواردی که وجوب تأخیر فاعل داریم، وجوب تأخیر فاعل داریم که حالا عرض خواهیم کرد. حالا این نکته اگر منتقلم نشدن دوستان اشکالی نداریم. تقدم لفظی فقط، تقدم لفظی فقط. محضر شما عرض بکنم، آی شریفه چه میفرماید؟ اذا تلا ابراهیم ربه، اذا تلا ابراهیم ربه، یا شبیه به همین رو محضر شما عرض کنم، در اینجا میتونیم مثال بزنیم، تو همین مثال هم میتونیم تغییر بدیم. دقت کنید، ضرب چی بگیم؟ بله؟ ضرب تقدم لفظی داشته باشیم، تقدم رتبی نداشته باشیم، یعنی اون چیزی که مقدمه باید چی باشه؟ مفعول باشه، درسته؟ اون چیزی که مقدم است باید مفعول باشد. مثلا بگید ضرب زیدن غلامهو. بالایی میگفتیم زید غلامش رو زد، اینجا میخوام بگیم غلام زید زید را زد. خب ضرب زیدن غلامهو، این ضمیر مرجعش چیه؟ زید. زید تقدم لفظی داره، الان بر ضمیر مقدمه دیگه لفظش، اما رتبش هم مقدمه یا نه؟ نه، رتبه مقدم نیست اما لفظ بفرمایید مقدم است. درسته؟ خب اما اگر یه جایی داشتید نه تقدم لفظی بود نه تقدم رتبی بود، یعنی متأخر بود لفظاً و رتبتاً، این مثال بزنم دوستان براش، از همین مثال استفاده کنن. آفرین، همین بالا گفتم دیگه، ضرب غلامه زیدن، این مثال درسته یا نه؟ الان این ضمیر به زید برمیگرده، لفظش مؤخر رتبش هم مؤخر، این غلطه. پس این که میگیم مرجع ضمیر باید مقدم باشه، یعنی باید یکی از اینا باشه، نه اینجوری، اینجوری نباشه، چون عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی جایز نیست الا در یک موضعی، الا در 5-6 موضعی که در یکی از مباحث خودشون در آینده به اون موارد انشاءالله اشاره خواهند کرد، در باب ضمیر شأن، در باب ضمیر مجرور ربه، در باب نعمه و بعثه، در باب تنازع تو بعضی از حالات استثناءاتی داریم، در ضرورت شعری استثناءاتی داریم که اونها استثناست، اونها استثناست، و الا در غیر از اون موارد تقدم متأخر بودن مرجع ضمیر لفظاً و رتبتاً جایز نیست. یک اصطلاح هم بگم دوستان بلد باشن، اینو باید بلد باشن چون گاهی میشنون گاهی باز تو سویتی عرض میکنیم دوستان متوجه نیستن، تو ادبیات معمولا این تعبیر مطرح میشه، متأخر لفظی و رتبی مرجع بخواد متأخر باشد لفظاً و رتبتاً، اینو اصطلاحاً چی میگن؟ میگن اضمار قبل از ذکر. اگر به شما گفتن اضمار قبل از ذکر جایز نیست یعنی چه؟ یعنی عود ضمیر متأخر لفظی و رتبی جایز نیست، اینو بلد باشید، اضمار قبل از ذکر جایز نیست. خب سادزاد اضمار قبل از ذکر یعنی ضمیر آوردن قبل از اینکه ذکرش بکنیم، یعنی قبل از اینکه رتبه اون مرجع بیاد یا لفظش بیاد، مراد از ذکر اینه، خود ضمیر بخواد ذکر بشه جایز نیست، ضمیر بیاد بعد بخواد ذکر بشه بعد مرجع جایز نیست. البته ما انواع دیگری از تقدم داریم ها، دقت میکنید، انواع دیگری از تقدم داریم، دو نوع دیگر از تقدم مطرح است که ارتباطی بحث فعلی ما نداره، وارد نشدیم. یه صلوات میفرستم دوست. خب یه اشاره هم بکنم، بالا چی گفتیم؟ گفتیم قرینه لفظی یکیش عود ضمیره، عود ضمیر از همینجا استفاده میکنیم. اگر کسی به شما بگوید اکرم فتاه موسی، اینو فراموش کردم از کارتونم، اکرم فتاه موسی، کدوم فاعل کدوم مفعوله؟ بله موسی فاعله یا مفعوله؟ فاعله. چون اگر موسی رو مفعول بگیرید چون ضمیر به موسی برمیگرده، معناش اینه که موسی لفظاً و رتبتاً مؤخره، پس معلوم میشه فتا مفعول است، موسی فاعله، که ضمیر به موسی برمیگرده ولو لفظاً مؤخر است اما چون فاعل رتبتاً مقدمه. این ما از این عود ضمیر فاعل مفعول رو تونستیم تشخیص بدیم، دقت کردید؟ از این عود ضمیر توانستیم فاعل را از مفعول تشخیص بدیم. شما منتقل شدید؟ شما چی؟ منتقل شدید؟ نگاهاتون مثل همه، اما خب جالب یکی منتقل شده. ببینید ما عرض کردیم عود، نتیجه مباحث این شد که عود ضمیر و متأخر لفظی و رتبی جایز نیست. خب اینجا میخوام بگیم کدوم فاعل کدوم مفعول، آیا اکرام کرده جوان موسی موسی رو، فتا معنای جوان، مثلا فرزند موسی، موسی رو، یا موسی فرزندش رو، جوانش رو، کدام یک؟ اگر موسی مفعول باشه، اگر موسی رو مفعول فرض، احتمالات رو باید بررسی کنیم دیگه. خب مرجع این زمین که مسلما کیه؟ موسی است. دقت کن، خیلی وقت ما گرفته شد، مرجع این زمین موسی است. خب اگر مفعول باشه لفظ مرجع بعد از ضمیره، درسته؟ رتبش چی؟ جواب بدن دوستان، رتبش هم بعدشه دیگه، چون مفعول، مفعول اگر این مفعول باشه معنیش اینه که فاعل اینه، رتبه مفعول بعد از فاعله، پس نتیجه این میشه که ضمیر عود کرده اصل متأخر لفظی و اضمار قبل از ذکر پیش اومده که این جایز نیست. چون جایز نیست معلوم میشود که موسی مفعول نیست. من که موسی چیه؟ فاعله. وقتی موسی شد فاعل، مرجع ضمیر لفظاً متأخر است اما رتبتاً مقدمه. تقدم رتبی هم کفایت میکنه. پس موسی فاعل است، فتا مفعوله. روشنه؟ بله؟ مطالعه کنن ان شاء الله دوستان که روشن تر بشه. اینا رو مثال ان شاء الله بزنید کار کنید روشن بشه. خب من طبق یادداشتی که کردم تو دوره‌های قبل، مثلا شاید 10 سال پیش، این مسئلهتون رو دو جلسه گفتم. امید داشتم امروز یه جلسه جمع و جورش کنیم، یعنی تصمیم قطعی داشتیم، اما ظاهرا مشکل هست چون یه بحث دیگه هم داره میذاره معطلی داره. خب دقت کنن، این مقداری مقدمات بحث تمام شد، بحث فردازیم. عرض کردیم که تقدم فاعل بر مفعول سه حکم داره. برگشتیم به اصل قضیه، درسته؟ تقدم فاعل بر مفعول سه حکم داره. وجوب تقدیم فاعل بر مفعول، درسته؟ دقت کنن دوستان، تابلو رو رها کنن، خواهی میشه کاری. وجوب تقدیم مفعول بر فاعل، یا بگید امتناع تقدیم فاعل، و جواز طرفین. جواز، اولین حکم وجوب تقدیم فاعل بر مفعول. مواردش رو میخواییم عرض کنیم. وجوب تقدیم فاعل، کجاها فاعل باید بر مفعول مقدم بشه؟ یک، اولین مورد، جایی که تشخیص فاعل و مفعول ممکن نباشد. تعبیر آقایون، ما بترسیم اشتباه پیش بیاد. بترسیم فاعل و مفعول از هم اشتباه بشن. به عبارت دیگر دوستان کمک کنن، مورد مقدمات استفاده کنن. به عبارت دیگر، بله، به عبارت لفظ همون اشتباهه. به عبارت دیگر، ما هیچ قرینه ای برای تشخیص فاعل از مفعول نداشته باشیم مگر قرینه مکانیه. این تنها راهی که برای تشخیص فاعل از مفعول داشته باشیم مکان باشیم. خب این مورد اول در موارد زیاد قابل تحققه. در یک جمله، در یک ضابطه کلی بخوایم مطرح بکنیم، مواردی که فاعل و مفعول به گونه ای هستن که اعراب در اونها ظهور پیدا نمی کنه. حالا یا مبنی است اعراب ظهور پیدا نمی کنه، مثلا میگه جا هازا زاکه، ضرب هازا زاکه، این اونو زد. خب این اونو زد درسته یا آن اینو زد؟ قرینه لفظی نداریم، قرینه معنوی هم نداریم. هم ممکنه این اونو زده باشه، هم اون اینو زده باشه. پس تنها قرینه قرینه مکان، یعنی فاعل و واجب در جایگاه خودش قرار بدیم تا تشخیصش ممکن باشه. مفاهیم درست صورت بپذیرن یا نه، فاعل و مفعول معربند اما از معرباتی هستند که اعرابشون تقدیری است. اعرابشون تقدیری است، مثلا هر دو مقصورن، هر دو مضاف به یا متکلمن، یا مخلوطی از اینها هستن، هر دو منقوصن. ضرر موسی عیسی، خب تشخیص داده نمی شود مگر به مکان. نصر موسی عیسی یا مضاف به یا متکلم. کرم صدیقی ابی، یا عرض کردم مخلوط هم میشه، کرم موسی ابی. مخلوط به این معنی که یک مبنی باشه که معرب باشه میشه. نصر هازا صدیقی. اینا رو دیگه خود دوستان میتونن توجه داشته باشن. دومین مورد، فاعل ضمیر متصل به فعل باشد. فاعل ضمیر متصل باشد و مفعول اسم ظاهر. فاعل ضمیر، مفعولتون اسم ظاهره، در اینجا واجب فاعل مقدم بشه. نمیتونید مؤخرش کنید. مثلا میگید اکرمت زیدن، فاعل ضمیر متصله، میتونیم از مفعول مؤخرش کنیم. چی بگیم؟ مثلا میگیم اکرم زیدن تو، نمیتوانیم که مؤخرش کنیم. سومین مورد، فاعل و مفعول هر دو ضمیر متصل باشن، فاعل و مفعول هر دو ضمیر متصل باشن. نصر تو کن، نصر تو کن، هر دو ضمیر متصل باشن مفعول مقدم نمیشه. جایز نیست بگیم نصر کتو، نمیگیم نصر کتو که، میگیم نصر تو که. چهارمین مورد، مفعول به بعد از الا یا جزء دوم انما باشه. این نیاز به توضیح داره. ببینیم چقدر میتونیم عبارت بخونیم، عبارت دقت کنن عزیزان. جزء دوم انما باشه. والاصلو مسألتون، والاصلو فی الفائل تقدمه علی المفعول، اصل در فائل تقدمش بر چیه؟ تقدم این فائل است بر مفعول. خب ما قبل از اینکه وارد یجب و ذالک بشیم حرفای زیادی زدیم، اصل رو برای شما توضیح دادیم، بعد وارد شدیم عرض کردیم تقدم فاعل بر خود فعلم قابل بحثه که دیگه ایشون ورود پیدا نکرده، ما هم فرصت نیست ورود پیدا نمی‌کنیم. احکام رو گفتیم سه تاست، برای ورود به احکام دو تا نکته نیاز بود، دو تا نکته هم عرض کردیم. اما یجب و ذالک همین مواضع وجوب تقدیم فاعله. یجب و ذالک، ذالک یعنی تقدیم فاعل، تقدم فاعل، بذارید به اون تقدمی که قبل داشتید. اضاخی فلبس، اضاخی فلبس، زمانی که ترسیده شود، بله اشتباه ترسیده شود، اشتباه. لبس هم بخونن، چون لبس معمولا به معنای بله پوشیدن میاد، معنای پوشیدن میاد، بله نائب فاعله، نائب فاعل خیف است، خیف اللبسو، خافه معلوم، خیف میشه مجهول. اذا خیف اللبسو او کان الفاعل ضمیرا متصلا، فاعل چی باشه؟ بله ضمیر متصل باشه. والمفعول متأخرا عن الفعل، مفعول متأخر از چی باشه؟ از فعل باشه. ببینید این که ایشون میگه او کان الفاعل ضمیرا متصلا والمفعول متأخرا عن الفعل، از این عبارت دو مورد به دست میاد، دو مورد به دست میاد. چون یکی میگه والمفعول متأخرا عن الفعل، معناش اینه که چه این مفعول اسم ظاهر باشد، چه این مفعول ضمیر متصل باشه. اسم ظاهر باشد، مؤخر از فعل باشه، بازم فاعل وجود تقدیم داره. ضمیر متصل هم باشه در کنار فاعلی که اونم ضمیر متصل است، باز اینم باید بله فاعل وجوبا مقدم بشه. لذا از این عبارت ما هر دو رو به دست میاریم. آقایون بعضا جدا کردن، یعنی جدا مطرح کردن، از این عبارت ایشون هر دو به دست می آید. اینم که میگه مفعول متأخر از فعل باشه، علتش اینه، اگر مفعول از مواردی باشد که بر عامل مقدم شده، مثلا بگید زیدن ضربتو، خب تقدم بر عامل لازمه اش تقدم بر فاعل دیگه. نمیتونیم اینجا بگیم از مواردی است که فاعل مقدم است، فاعل مقدم نیست، مفعول مقدمه. مفعول بر عامل مقدم بشه معناش اینه بر فاعل هم مقدم شده است. به این خاطر میگه متأخر از فعل باشد تا روشن بشه. و یمتنع او، هنوز از موارد وجوب مانده ها، موارد وجوب مانده، چون یک مورد مشترکشون با هم بعدا مطرح میکنم و یک مورد رو هم عرض میکنیم ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.